سخنرانی دانشمند محقق استاد مجتبی تهرانی، موضوع اخلاق اسلامی، در تاریخ 18 فروردین ماه سال 1360 شمسی مطابق با 2 جمادی الثانی سال 1401 قمری، جلسه 83.
اخلاق اسلامی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین و صلی الله علی آله. گفته شد یکی از اسباب و منشأ هایی که ممکن است در اون رابطه برای انسان حالت عجب و خودبینی پیدا بشود عبارت از علم است. علم انسان و انسان در رابطه با علمش حالت خودبینی پیدا کند. راه علاج این از نظر تفصیلی چیست؟ چه کند که انسان اگر نعوذ بالله در این رابطه برایش یک چنین حالتی پیدا بشود او را معالجه کند؟ غیر از اون راه اجمالی را که در جلسه گذشته گفته شد، اگر بخواهیم ما مفصلا وارد بشیم راجع به علوم، این از طور بحث ما خارج است، ولی به این مقدار تذکر داده می شود که در بین علوم اشرف علوم را در نظر بگیریم و عجبی را که در اون رابطه برای انسان حاصل می شود او را رسیدگی کنیم، بهرن بقیه علوم که به اون شرافت نیستند وضعشون روشن می شود. در باب اینکه ارزش هر علمی به چیست، در جلسات گذشته این رو بحث کردیم که ارزش هر علمی به موضوع آن علم است و به غایت، یعنی آن چرا که هدف گیری می شود در آن علم. و در بین علوم ارزشمندتر از علم به مبدا، یعنی به الله و خداشناسی ما نداریم، چون موضوع آن علم عبارت از الله است و شریفتر و با ارزشتر در عالم وجود ما از الله نداریم. و در مرتبه های بعد مسئله علم اخلاق و علم به احکام شرعیه، اینها مطرح می شوند از نظر ارزش. بنابراین اگر ما رسیدگی کنیم به عجبی که در رابطه با علم به مبدأ و معاد برای انسان حاصل شود، عجبی که در رابطه با علم اخلاق برای انسان حاصل شود، عجبی که در رابطه با علم به احکام شرعیه یعنی فقه و اصول برای انسان حاصل شود، بقیه علوم دیگه مطلبشان خیلی روشن است. لذا ما بحثمون را در این رابطه این علوم مطرح میکنیم. مقدمتا این مسئله را عرض کنم انسان در رابطه با علم این چنین است وضعش، هر علمی باشد، علم معلوم می خواهد. علم بدون معلوم معنا ندارد. امریست علم که قائم است به طرفین، عالم و معلوم، از امور اضافی. اگر کسی بگوید دانش دارم و سوال شود دانشت نسبت به چیست، بگوید نمیدانم، مثل این است که بگوید عاشقم و سوال شود معشوق چیست، چیست، بگوید نمیدانم. عاشق بدون معشوق معنا ندارد. علم بدون معلوم معنا ندارد. لذا هر علمی را که انسان می آموزد در رابطه با معلومی است و اون معلوم هدف گیری شده است. حالا اون معلوم ذاتی از ذوات باشد به تعبیر من، یا عمل و فعل و حرکتی و امثال اینها باشد، هر چه باشد معلوم. لذا گفته می شود انسان نسبت به هر شیء یک وقت نظر استقلالی می اندازد، یک وقت خاص نظر تبعی می افکند. نظر استقلالی معناش این است به این که خود اون چیز را هدف گیری می کند مشخصا. نظر تبعی معناش این است که انسان اون شیئی را که بهش نگاه می کند خودش منظور او بالاصاله نیست، بلکه چیز دیگری است و می خواهد از او عبور کند به یک شیء دومی. مثال، آینه ای را که انسان به دست می گیرد یک وقت هست می خواهد ببیند آینه جنسش چیست. نظر به این ندارد که خود را در آینه ببیند. اینجا نظر استقلالی به آینه افکندن است. یک وقت هست نه، نظری را که به آینه می افکند نظر تبعی است نه استقلالی. به این معنا نگاهش به آینه برای این است که خود را در آینه ببیند. چه بسا اصلا مورد غفلتش هست که جنس آینه چیست، توجه به این ندارد. لذا بعضی از علما میگویند نمی شود یک چیز را انسان بهش در آن واحد هم نظر تبعی بیفکند و هم استقلالی. این دو نظر با هم جمع نمی شود. نظر عالی و استقلالی با هم جمع نمی شود. نظر عالی یعنی آلتی. یه وقت به عنوان آلت انسان نگاه می کند به آینه، آلتیست برای اینکه خود را در او ببینم. یک وقت هست نه، نظر آلتی نیست بلکه نظر استقلالیست. به شخص خودش را مورد دید قرار دادم و او مورد نظر من است. علوم را که انسان می آموزد همیشه خود علم نظری را که انسان به اون علم دارد نظر عالی است. یعنی از خود علم انسان چه بسا غفلت می کند، به او کاری ندارد، دنبال معلوم است. حالا گفتی معلوم ذاتی از ذوات باشد، موجودی از موجودات باشد که شناخت نسبت به او پیدا می کند، و یا این که عملی حرکتی هرچه باشد. پس بنابراین نظری را که انسان در علوم دارد همیشه نظر استقلالیش به معلوم باید باشد، تا از اون علم بهره‌مند شود. اگر نظر استقلالیش به خود علم باشد، این نسبت به معلوم بهره ای نمی گیرد. مثل اینکه آینه ای را انسان در دست بگیرد و خود آینه را ازش کیف کند چه جنس عالی دارد، آیا می تواند اونگاه که نظر استقلالی به آینه افکنده است خودش را در آینه ببیند، زیبایی خودش را در آینه درک کند، یا نقایص خود را در آینه ببیند؟ نخیر. آنگاه خود را در آینه میبیند و زیبایی یا نقص خود را متوجه میشود که نظرش به آینه نظر طبعی و استقلالی، نظر طبعی و عالی باشد نه استقلالی. این مقدمه برای روشن شدن مطلب. انسانی که در رابطه با علمش، اگرچه علمش علم به مبدأ باشد، یعنی به الله، در اون رابطه باشد، حالت عجب و خودبینی پیدا کند، اونگاه است این حالت برای انسان می آید که نظر استقلالی به علمش می افکند. اونگاه است که از این مفاهیمی که در ذهنش انباشته شده است از او لذت می برد، نه از معلومش. علم به الله، اینجا معلوم الله است. اگر انسان در رابطه با شناخت علمی نسبت به مبدأ، شناخت علمی، دقت کنید، یعنی شناخت مفهومی درونی تعقلی، در این رابطه برایش عجب حاصل شود، خودبینی، معناش این است که نظر استقلالی به تعقلش افکنده، به علمش افکنده، معقولش و معلومش اونگاه مورد نظر نیست. یعنی یک نظر دومی روی اون علمی که برایش حاصل شد می افکند، نظر استقلالی، و اون نظر استقلالی را روی علم افکنده و معلوم دیگر مورد نظرش نیست، معقول مورد نظرش نیست. عجب که حاصل می شود معناش اینه. خودبینی در رابطه با علم یعنی خود علم را استقلالاً بهش نظر افکندن و از معلوم غفلت کردن. خب اون کسانی که در رابطه با علم به مبدع و معاد و امثال اینها برایشون عجب و خودبینی حاصل می شود، معناش این است از این تعقلات ذهنی خود، تعقلات نه از معقول و نه از معلوم، اینها کیف کنند و یه حالت خودبینی پیدا کنند، عجب که پیدا میشه. پس اینجا خدا مورد غفلت شخص معجب است که معلومش بود، معقولش بود. خدا مورد غفلت است. اون کسانی که در رابطه با علم نسبت به احکام شرعیه عجب پیدا کنند، معناش این است که یک نظر استقلالی افکنده اند روی این علم و ازش لذت بیبرند و حالت خودبینی و خودبزرگبینی حاصل می شود در این رابطه، یعنی در این رابطه نظر استقلالی و خود معلوم مورد غفلت است. این جمله ای را که شما شنیده اید، العلم حجاب اکبر، علم یک مانع و حجاب بزرگی است. یعنی حل اونگاه که علم را با نظر استقلالی انسان هدف گیری کند، نه نظر عادی و طبعی نسبت به او داشته باشد، اونگاه است که این علم حجاب اکبر است. یه وقت نمزدبور انسان میگذاره وای میسته که بحب چه نبرده، این دیگه حرکت نمی کنه، این غرق تو این قشنگی نبرده بود. همین موجب می شود که تو نتوانی صعود کنی، از این وسیله استفاده کنی و بالا بری. ولی اونگاه نظر عادی داشته باشی، آلت است، آلت صعود است، وسیله بالا رفتن است، اونگاه است بالا می رود. اگر نظر استقلالی باشد، این حجاب بزرگی است و مانع بزرگی است از برای این که انسان به معلومش برسد. لذا در بحث علوم الهی، اگر انسان در این رابطه برایش عجب حاصل شود، ما از این عجب کشف می کنیم، این حالت خودبینی که برای او پیدا شده است کشف میکنیم که این نظر استقلالی روی این تعقلات ذهنی افکنده و همین نظر استقلالی مانع است از این که به الله برسد. هی براهین ادله فلسفی را در ذهنش انباشته کرده بالا و پایین می کند، از خود معلوم غفلت دارد. به این معنا می گوید اللهی را، اما به او برسد و درک کند به این معنا که جانش بچشد، نخیر. و همچنین نسبت به علوم دیگر ممکن است علم اخلاق را خوب درش وارد باشد. تمام این مفاهیمی را که در رابطه با انسان سازی است در ذهن خودش انباشته کند. اما از خود واقعیت اخلاق غفلت داشته باشد و بی‌بهره باشد که جنبه عملی دارد. مسائل فقهی را خوب درش وارد باشد. لذاست که گفته می شود العلم حجاب اکبر، آنگاه که انسان با نظر استقلالی او را بنگرد. لذاست که گفته می شود اون کسانی که مبتلا به عجب در رابطه با علومشان هستند باید توجه کنند، برای این که این برطرف بشود توجه کنند که اینها اگر معلومشان ذاتی از ذوات است به او نمی رسند، به اون ذات و معلوم نمی رسند، و اگر فعلی از افعال است عمل است اینها وارد مرحله عمل نمی شوند و مشکل. بنابراین عجب در رابطه با شناخت نسبت به موجودی نمی گذارد انسان به اون موجود برسد و در رابطه با عمل مانع است از این که انسان وارد مرحله عمل شود. این به طور خلاصه. لذا ما در آثار اسلامی می‌بینیم علمایی را مطرح می‌کنند که اینها تارک هستند نسبت به عمل کردن به علمشان. اینها همون کسانی هستند که اعجاب به علمشان دارند. حالا این خصوصیت ندارد علم الهی. من مثال زدم علومی را که در سطح بالا قرار گرفته مطرح کردم. تا در علوم مادی هم میچنین هست. فرض کنید در علم اقتصاد وارده، عجبه به این علم که پیدا کند این وارد دیگه نمیشه در مرحله عمل. همش کیف میکنه به این که من اقتصاد دانم. نسبت به همه علوم این یه حالتی نیست. این حالت عجب این چنین است که اگر نعوذ بالله برای انسان حاصل بشه در رابطه با دانشش این نظر استقلالی رو روی دانش افکنده، روی علم. بحث معلوم است، علم همیشه وسیله برای رسیدن به معلوم است، وسیله است. حالا معلوم ذاتی از ذوات باشد گفتیم یا فعلی از افعال باشد، فرق نمی‌کند به طور کلی. اگر وسیله خودش هدف شود اونگاه است که بشر چه می‌شود؟ بشر بیچاره دانشش می‌شود و لنگ است. این که ما در روایات داریم روایتی است از پیغمبر اکرم نراقی نقل می کند رضوان الله تعالی علیه که وارد جهنم می کنند عالم را و دور جهنم او را می گردانند. یه تعبیر عجیبی در روایت دارد، دارد مثل حمار که دور سنگ آسیا بچرخد، به تعبیر با مثل اسب عصاری به همه نشونش بده. بعد سوال میکنن ازش که چه کردی که با تو این چنین میکنند. در جواب میگوید من میدانستم واقع را و مردم را امر میکردم به این که عمل کنند، ولی خودم عمل نمیکردم. مردم را نهی میکردم از زشتی ها، ولی خودم دستم آلوده به همون زشتی ها بود. این همون عالمی است که در رابطه با علمش حالت عجب و خودبینی پیدا کرده و علم را هدف گیری کرده نه معلوم را. روایتی است از پیغمبر اکرم دارد یکون قوم یقرؤون القرآن، گروهی هستند که اینها قرآن را قرائت می کنند و می خوانند. ولا یجاوز حناجره، ولا یجاوز حناجره، از حنجرشون تجاوز نمی کنه. یقولون قد قرأنا القرآن، می گویند ما قرآن را قرائت کردیم. فمن اقرأ منا، چه کسی بیش از ما قرآن می خواند؟ و من اعلم منا، چه کسی از ما دانشش بیشتر نسبت به قرآن؟ این همون حالت عجب نسبت به علم، اون هم علم قرآنی، یعنی همون مسئله تعقل ذهنی. دارد ثم ملتفت الى اصحابه، سپس حضرت رو کردند به اصحابشون، فرمودند فقال اولئک منکم ایها الامه، این گروهی که من گفتم از خود شما امت مسلمان هست. اولئک وقود النار، اینها آتشگیرانه های جهنم هست. باز روایت دیگری از پیغمبر اکرم مرحوم نراقی نقل می کند که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان اهل النار لا يتعذون من ريح العالم التارك لعلمه، اهل جهنم اینها اذیت میشوند از بوی عالمی که ترک کرد عمل به علمش را، ترک کننده نسبت به عمل به علم بود، میدانست عمل نمی کرد، همونی که موجب به علم است غالبا.
ندامتن و حضرتن، سخت‌ترین اهل آتش از نظر پشیمانی و حسرت رجلون زها غبتن الالله فستجاب له و قبل من فعطاه الله. کسی که بخواند بنده ای را به سوی خدا و اون بنده بپذیرد از او و قبول کند، رجلون جها غفتن الالله فستجاب له و قبل من فعطا الله. کسی که بخواند بنده ای را به سوی خدا و اون بنده بپذیرد از او و قبول کند و اطاعت خدا کند، فادخله الله الجنه، اون بنده‌ای که دعوت اون شخص را پذیرفت و به سوی خدا رفت و اطاعت خدا کرد وارد بهشت شود، خدا او را وارد بهشت کند و ادخل الداعی النار. ولی اون کسی که دعوت کرد اون بنده را به سوی خدا، خودش در آتش رود. چرا؟ به ترک علمه، یعنی به این که ترک کرد عمل کند به علمش. و اتباع الهوا و طول الامد، چون مطابقت خواسته های نفسانی خود را کرد و آرزوی درازی که داشت. اون کسانی که در رابطه با علوم الهی، علوم شرعی، علوم اخلاقی، اینها دستشان پر باشد از نظر تعقلات ذهنی، بدانند که کارشان فقط خیلی مشکل. اگر انسان بخواهد این حالت عجب به علم درش شکسته شود، توجه کند، لغزش او یک لغزش نیست، به هر مقدار که در جامعه مطرح باشد به همون مقدار لغزش برای او بینید. و اگر در رأس یک امتی باشد لغزشش لغزش تمام امت ندار و به حساب او میرسد. روایتی در اصول کافی از امام باقر صلوات الله علیه در ارتباط با اون آیه شریفه که دارد فکبکبو فیها، اونایی را که با رو در آتش می‌افکنند، قال هم قوم وصفوا عد به السنتهم ثم خالفوه الى غیره. اینها گروهی هستند از مردم که توصیف کردند عدلی را به زبانشان ولی عملا برخلافش کردند. در مئات العقول این وصف و عدلا را تفسیر می فرماید، می گوید العدل کل امر حق یوافق العقل والحکمه من الحقائق الحقه والعبادات والاخلاق الحسنه. یعنی اونایی هستند که در ارتباط با اصول اعتقادی می آمدند، اصول اعتقادی صحیح را به مردم می گفتند، در ارتباط با احکام شرعی احکام الهی را می گفتند، در ارتباط با خودسازی اخلاق حسنه را توصیف می کردند برای مردم، اما عملا برخلاف کرد. باز روایت دیگری در اصول کافی در باب لزوم الحج على العالم و تشدید الامر علی. مرحوم کلینی تیتری را که برای بابش میزند این است، این روایتی را هم که خواندم در همین باب است، فرماید باب لزوم الحجه على العالم و تشدید الامر علی. دارد نقل می کند از امام صادق صلوات الله علیه که حضرت فرمودند که عیسی ابن مریم فرمود ویل للعلماء السوء، واه بر علمای بد. علمای بد کیان؟ همونهایی که اعجاب به علمشان دارند که همین موجب می شود باز می دارد اونها را از معلومشان. که اگر ذاتی باشد به او برسد و اگر عملی باشد موفق شوند که عمل کنند به معلومشان. ویل للعلماء السوء کیف طلع الله علیهم النار، چگونه شعله های آتش اونها را فرا بگیرند. حتی در رابطه با توبه شخص عالم، اون آدمی که اعجاب به علمش دارد بدارد، توبه جاهل در نزد خداوند زودتر پذیرفته می شود تا توبه عالم. در همین باب روایت را کلینی نقل می کند از امام صادق صلوات الله علیه که به حفص بن غیاث فرمود یا حفص یغفر للجاهل 70 ذنبا. آمرزیده می شود برای شخص جاهل 70 گناه قبل ان یغفر للعالم ذنب واحد، قبل از آنی که یک گناه از عالم بخشوده شد. خیلی کار ما مشکله، هیچ تعارف نداره. وای به حال من و امثال. اگر انسان معتقد باشد به مبدأ و معاد، اگر معتقد باشد به اون چرا که انبیا آوردند، صحبت تعارف نیست. به هر مقدار انسان علم پیدا کند
در ارتباط با علوم الهی، احکام شرعی، علوم اخلاقی باید بهش عمل کن. عمل. آقا اینطور نیست شخص عالم با جاهل در گناه مساوی باشه. در روایات داریم وجدانه نمید. چرا؟ گرچه من نمیخواستم وارد این جهت بشم، ولی باید تذکر بدم این رو. یک نفر از علمای اخلاق رضوان الله تعالی علیه می نویسد که علم در حکم آب است. آب چگونه یک ماده حیاتی است؟ علم هم ماده حیاتی است. اما همون گونه که آب از نظر زمینه ای را که اون آب ریخته می شود، اون زمینه و بذرهایی را که در او نهفته است، او را رشد می دهد، هر چه باشد بذر، علم هم این چنین است. اگر در یک زمینی تخم حنظل کاشته باشد انسان، آب که بریزی حنظل در میاد، تخ رشد. و اگر درختی باشد که میوه شیرین داشته باشد، او رو رشد میده. گفت باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، در باغ لاله روید و در شورزار خف. وای به حال اون کسی که علم را بیاورد در زمینه روحی که اون روح هنوز اون بذرهای زشت مفاسد و رذایل اخلاقی درش باشد. سلام علیکم. آقا قبلا این طور که من شنیدم نسبت به منطقه کار علمی خودم، من به شما گفتم در حوزه‌های علمیه کسی اگر وارد می‌شد، می‌خواست درس بخواند، علوم و احکام اسلامی را بیاموزد، می‌گفتند قبلا چند سال باید درس اخلاق می‌رفت. اون وقت نه مفهوم رو انباشته کنه، از نظر عملی یه حالت وارستگی پیدا میکرد، بعد میامدن این اصطلاحات رو تکلش میکردن. اونگاه بود وقتی که این علوم شرعیه را یا علوم الهیه را وقتی میاموخت، این موجب می شد لاله هایی در زمینه روحش، اینها به وجود می آمد، گلستانی می شد روحش. نه اینکه کسی مثل من، خودم را عرض می کنم، درش نعوذ بالله همه جور رذایل اخلاقی باشه، بعدم بیان این علوم رو تحویلش بدم. خب همین رذایل است که منشأ اوج میشه. مقدار رزیله بود درش اینها رشد میکنن، رشد میکنن. این که فلسفه و حکمت را به هر کس نمی آموختن مال این بود. این که می گفتن سبب انحرافات می شود یک جهتش این بود، گاهی سبب می شود. لذاست عرض کردم واقعا وقتی این روایات رو انسان نگاه میکنه گاهی خود من آرزوی این جهت رو بکنم که ای کاش جاهل بودم، چون وضع من خیلی بد، قیامت من خیلی مشکل تر از شماست. و هر کس به نوبه خودش بدان خب بدتر این که انسان هدفش از آموختن علم عجب و افتخار باشد. اگر غایت و هدف از آموختن خود مباهات کرده باشد، روایت در اصول کافی از امام باقر صلوات الله علیه قال علیه السلام من طلب العلم لیباهی به العلماء، کسی که علم بیاموزد برای این که مباهات و افتخار کند به سبب علمش نسبت به علماء و دانشمند، خودشو به رخ اونها بکشند. او جماری به صفحا، یا اینکه برای اینکه نسبت به افرادی که در رابطه با این علم تهی دستند و اهل بحثند با اونها بره چکار کنه؟ یک و بدو کنه. آخه یه عده هستن تهی دستن، جاهل، کاری هم نداره، یه مش جهال هستن که نه خودشون رو وارد میکنن در معرکه، یک و بدو میکنن، اینا میگن صفحا در رابطه با اون علم، صفیحن در رابطه با اون علم وارد نیست. بس بره دانش بیاموزد براش. او یصرف بهی وجوه الناس الی، هدفش این باشد که مردم رو متوجه خودش کند در رابطه با علمش، موقعیت در جامعه پیدا کند، شخصیت در جامعه در رابطه با علمش. فلیتبوأ مقعده من النار، جایگاهش پر از آتش می شود. یه جمله در این روایت هست آخر دارد، ان الرئاسه لا تصلح الا لأهلها، ریاست صلاحیت ندارد مگر برای اهل. یعنی یه وقت فکر نکنی در رابطه با علمت دانشت باید به ریاست برسی، نه، ریاست اهلی دارد. چه کسانی زمام ملت رو باید در دست بگیرن؟ چه کسانی باید رهبری جامعه اسلامی را بکنن؟ ریاست اسلامی اهل دارد. اهلش کسی است که خودش را ساخته باشد، اهلش کسی است که علمی را که آموخته است یا علمی را که دارد نظر استقلالی بهش ندارد، علم فروشی نمیخواد بکنه، برای اون ریاست جامعه اسلامی اهلی داره.
محمد اللهم انا نسألك وندعوك بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين صلواتك عليهم والأئمة المعصومين من ذرية الحسين عليهم السلام، فباسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم اجعلنا مع محمد وآل محمد في الدنيا والآخرة، ربنا على ملتهم ربنا شفاعتهم في قلوبنا محبتهم لا تفرق بيننا وبينهم، اللهم العن أعداءهم، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم اقض حوائج المؤمنين واشف مرضى المسلمين واكف ديونهم وسلم المسافرين منهم واغفر لموتاهم، اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا من بينهم سالمين، واحفظ حماة الدين وأيد المرذجين واجعلنا منهم، اللهم انصر الإسلام وأهله واخذل الكفر وأهله، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناس، اجعلنا من أعضانه وأنصاره وشيعته، وعليك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين.